سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 29 فروردین ایرانی برابر با 17 آوریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه هایی از ایران، منطقه و جهان. روال معمول ترجیح همینه که با چند تا روزنامه ابتدا شروع کنم و بعد به خبرهایی که خارج از روزنامه ها هم از درجه اهمیت برخوردار هستن ولی خب محدودیت ها در داخل ایران اجازه انتشار اونها رو نمیده. اول برمیگردیم به روزنامه همشهری که شما دارید میبینید، شکرن ایران به هشتگ به تعبیر این روزنامه داغ میان کاربران عرب زبان اشاره کرده بود. خب یکی از وجوه یا ویژگی های مردان جمهوری اسلامی و مشخصا این طیف حاکم، یعنی گروه های شبه نظامی مثل زاکانی، طیف رئیسی، قالیباف، بعد از آمدن آقای محمود احمدی نژاد که تلاش میکرد به هر زبان و به هر قیمت ممکن نسبت به در واقع امهای اسرائیل سخن بگوید، سعی در کسب مشروعیت نه در میان مردم ایران، در میان مردم سایر کشورهای مسلمان مثل نیجریه، سومالی، کشورهای بعضن عربی و حتی ترکیه داشتن. این شکرن ایران و هشتگ داغی که الان تیتر یک روزنامه همشهری شده، باری دیگر این خط شکاف رو به جامعه ایرانی نشان میدهد که اساساً اینها در راستای تأمین منافع ملی ایران نیستند. اساساً جامعه هدف اینها بخش دیگری از جامعه منطقه هست، بخش مسلمان ها هستند و با همین مقدار هم خوشن، در حالی که همون شکرن ایرانی که روزنامه همشهری به نقل از شهروندان مسلمان کشورهای عربی برجسته کرده نوشته، خود حاکمان اون کشورها خب ما شاهدین هستیم که در راستای بهبود رابطه با اسرائیل میکوشند و خودشون رو محروم نمی کنند از سیاست های با در پیش گرفتن سیاست های رادیکالیستی و همه اونها در صدد احیای صلح ابراهیم هم بودند. خب این نکته حلقه مفقوده است که مردان جمهوری اسلامی به اون توجه نمی کنند و صرفاً به هشتگ داغ شکرن ایران در توییتر یا اساساً به تشکیل یک گروه های کوچک و اندکی در لندن یا جای دیگر که از جمهوری اسلامی اعلام امتنان کردن براشون به مسابقه سیاست برنده است. من همینجا باید این نکته رو اشاره کنم که قطعاً اون حرف نهایی رو تصمیمات در مجامع جهانی میزنه، نه شکرن ایران بخشی از جوامع مسلمان و نه شهروندان به خشم آمده یا به شور و شعف آمده از حملات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. اینها در نوع معادله هیچ تغییری ایجاد نمی کند که هیچ، فقط یک بهره برداری روانی است که مردان جمهوری اسلامی گویا با این امور خیلی حس خوب و خوش می گیرند. خب خبرها و نظرها رو دنبال می کنیم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه فرهیختگان رو می بینم. درسته که موضوع اصلی این روزنامه به آقای محسنی اژه‌ای مرتبط هست. شما می بینید یک گام به نفع حقوق شهروندی به مدیریت جدید قوه قضاییه رو به سرپرستی و به ریاست آقای اژه‌ای نوعی فصل جدید میدونست. من در این رابطه مشخصا مایلم یکی دو تا نکته رو اشاره کنم. من پیشتر هم بیان کرده بودم که چندی است رسانه‌های رسمی و معمولا نظامی و شبه نظامی در صدد برجسته کردن آقای محسنی اژه‌ای هستند. به شیوهی از تبلیغات رسانه‌ای روی آورده اند که تقریبا همین شیوه رو برای ابراهیم رئیسی در سالیان پیش در پیش گرفته بودند و این مسیر رو ادامه. حالا آقای اژه‌ای که قطعا به لحاظ قابلیت های نه صرفا مدیریتی، یعنی به لحاظ زیرکی و فتانت فقهی هم شده، خب خیلی در واقع از آقای رئیسی سرتره برای بقا یافتن و موقعیت خودش رو تأمین کنه. به هر روی ایشون در حزل برخی از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی با صدور احکام فقهی نقش داشت. اگر روزی روزگاری آقای ابراهیم رئیسی با امضا کردن به مثابه ماشین امضای کشتار مطرح شده، اون هم در سنین جوانی و ندانمکاری و ساده لوحیش بوده. درسته اندیشه فکریش فقهی و تبهکارانه هست، اما آقای محسنی اژه‌ای فریب نخورد که امضا کنه. محسنی اژه‌ای خودش فعال مایشا بوده که دست به حذف برخی از فعالان سیاسی مثل پیروز دوانی ها و سیرجانی ها زده بود. در هر صورت گویی و برخی از رسانه های دست راستی در کنار گزینه هایی که برای در واقع تغییر و تحولات موقعیت های سیاسی ایران در نظر گرفتن تا مسیر جانشینی، ایشون رو هم در معادله بازی یک زمین کوچکی بهش اختصاص میدن. اژه‌ای هست، رئیسی هست، قالیباف هست، پیشتر فقیه آملی لاریجانی بود که در یک عملیات مهندسی انتخابات حرفه‌ای کلاً اونو دک کردن، یاران حلقه اول انقلاب رو هم پس راندن، ولی بخشی از چشم جبهه پایداری ها و اساساً گروه های رادیکال، چشم بخشی از این طبقه به آقای اژه‌ای هست به مثابه یک نیرویی که حالا برای ریاست جمهوری یا سایر موقعیت ها و مقام ها به ایشون اندیشه می کند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. قبل از اینکه به ادامه خبرهای سیاسی بپردازم، این خبر ورزشی بود که خوشایند بوده. بیمیل نیستم همینجا من هم تبریک بگم. شما الان میبینید برخی از دوستان هم به انتشار تصاویرشون کشیدند. 16 جشن قهرمانی فرنگی کاران بر بام آسیا که در واقع کشتی فرنگی ایران با 4 و 3 و 2 در بیشکک افتخار آفرینی کرده. اتفاقا من دیدم که آقای خامنه‌ای هم یک پیام تشکر فرستاده بود. در هر روی آنچه که هست، اینها بخشی از سرمایه های مشترک جامعه ایرانی است، هنر، ورزش و مسائل از این دست، و قطعا دل ایرانیان خوش خواهد شد که فرزندان ایران در حوزه های ورزشی و هنری فارغ از نوع مدیریت سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی بتونن به موفقیت هایی دست بیابند. خب از جمله موضوعاتی که دیدم امروز در صدر خیلی از روزنامه ها بوده، بحث صدا و سیما. صدا و سیما با این میزان قدرت و پول و کارمند بیش از 50,000 خب از این که مورد استقبال افکار عمومی نیست، از این که همواره به نحوی از آنها صدا شنیده نمیشه یا هر چیزی میگه مردم عکس اون رو عمل میکنند، یه بحثی است که نشان دیگری از شکاف حاکمیت ملت و جامعه ایرانی است. به هر روی صدا و سیما رسانه است رسمی به عنوان رسانه ملی که بالاترین مقام آن رئیس سازمان صدا و سیما توسط بالاترین مقام جمهوری اسلامی که رهبری باشه انتخاب میشه. اینها بعد از شکست‌های پیاپی که خوردن در رسوایی‌هایی که در سیاست‌های خبری داشتن، مجدد یه بازنگری داشتن برخی از سلبریتی‌ها یا همون چهره‌هایی که مثلا معروفن در شهر شبکه‌ها، اینها رو دعوت کردن. اونم چه سلبریتی‌هایی که مثلا اصلا بیانش و نشان دادنش برای من سخته. الان جامعه جمع رو میبینم که خب یک ارگان چاپی همین رسانه هستش و میگه 1,500,000,000 بازدید از برنامه های نوروز و رمضان در فضای مجازی. یک آماری ارائه کرد و به حضور برخی از مخاطبان در جذب مخاطبان جدید هم اشاره داشته. البته 1,500,000,000 مخاطب الان خود یک شهروند گمنامی مثل من که از ساده ترین بخش زندگی خودم یک ویدئوی در اینستاگرام میذارم، بیش از 1,000,000 بیننده میگیره و این لزومن با این همه دستگاه های عریض و طویل و پول و مال و مقام و 50,000 کارمند دستاورد خیلی بزرگی نیست که در شهر شبکه ها و جهان مجازی مثلا 1,500,000,000 ایشون بیننده گرفته و اینو به مثابه یک کارنامه یک کامیاب و موفقیت آمیز میخواد به جامعه حساب کنه و بعد برگردونه. فرق میزنم با دیگر روزنامه های چاپ تهران. هماهنگی دیپلماسی و میدان، راز موفقیت عملیات وعده صادق. عنوان گزارش روزنامه کیهان هستش که خب شما به درستی میتوانید دریابید که به کارگیری عبارت هماهنگی دیپلماسی و میدان یک نیشی است به سیاست گذران سیاست خارجه عهد آقای روحانی، به طور مشخص به مبدع واژه دیپلماسی و میدان که محمد جواد ظریف بوده. کیهان میخواد ادعا کنه که وعده صادقشون خیلی موفق بوده و راز موفقیتش به خاطر دستگاه سیاست خارجه، یعنی امیر عبداللهیان با نیروهای نظامی یعنی سپاه پاسداران و حاجی زاده ها بوده. اول اینکه من بایستی اشاره کنم که موفقیتی در هیچ جای جهان و هیچ رسانه رسمی دنیا گزارش نشده. همون گونه که اشاره کردم، حد اکثر پای یک دختر کودک، دختر مسلمان عرب بادیه نشین، به هنگام دویدن ضرب دید و آسیب دید و ما شاهد هیچ آسیب جدی، البته نه اینکه ما موافق کشته شدن شهروندان بی‌دفاع باشیم، خیر، حتی دریغ از یک خط و خراشی بر سیمای یک سربازی در یک پادگانی. خب اینکه نمیتوان اون رو موفقیت نامید، ما به ازای آن
چندین سردار در چندین هفته ها و ماه ها کشته می شدن که آخرینش هم به ساختمان کنسولی بود که آقای خامنه‌ای گفته که خاک ما بوده. حالا بماند که بعضن این بحث حقوقی مطرح است که اساسا اون ساختمانی هم که مورد اصابت اسرائیل قرار گرفته لزوما ساختمان رسمی کنسولی نبوده، یک ساختمان اتچ پیوست و منظم به آن بوده. در هر روی خیلی از روزنامه‌های امروز و مشخصا دست راستی ها که شما رو می‌بینید مدعی شدن که موشک ها کار خودش رو کرد، اما اسرائیل در انتشار خبر داره دروغ‌کاری میکنه و حتی گفته اسرائیل انتشار هر گونه خبر و تصویر درباره خسارت ها رو ممنوع کرده. دقیقاً دارند به شیوهی که خودشون برای جامعه نسخه پیچیدن همین رو میخوام به افکار عمومی ایران اعلام کنن که در اسرائیل هم چنین شیوهی داره اتخاذ میشه. خب خبر دارید، من برنامه دیشب اشاره کردم، سازمان اطلاعات سپاه یک بیانیه صادر کرده و گفته که کسانی بخوان توانمندی و قابلیت و قدرت دفاعی نظامی نیروهای سپاه پاسداران رو در حمله به اسرائیل دست کم بگیرن یا کم انگاری کنند میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن. این رو به شیوه دیگر کیهان مدعی شده که اسرائیل هم گفته که کسانی که بخوام مثلا از تبعات و خسارات به بار آمده ی حمله موشکی واکنشی جمهوری اسلامی مطالبی رو بنویسه احتمال برخورد وجود داره. کاری که برای خودشون دارند این رو سعی میکنن رفیق و یارگیری کنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. مطالب خیلی زیاد و متنوع هست، انسان بعضا میمونه در انتخاب مطلب. من اقتصاد رو یک نگاهی داشته باشم در روزنامه ایران که به نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت اشاره داشت و تحت عنوان ترسیم قاب اقتصاد 1403 روزنامه ایران خب تریبون دولت هستش، سعی داشت که به نحوی از آنها از موفقیت و کامیابی‌های اقتصادی سخن بگه. حالا در رابطه با خود وزیر اقتصاد چندی است که شائبه و شایعاتی هست برای استیضاح ایشان. از این منظر برخی از روزنامه‌ها دوباره به میدان آمدند که برای ایشان رزومه سازی کنند. من می‌دیدم حتی پیوستن به شانگهای رو سعی می‌کردن به نحوی از آنها به مثابه یک دستاورد بزرگ دولت آقای ابراهیم رئیسی، برای آقای خاندوزی وزیر اقتصاد به مثابه کارنامه ارائه کنند و از قابلیت‌ها و توانمندی‌هایشون اشاره کنند. نکته آن هست که با توجه به اینکه رهبری نظام بر مسئله اقتصاد و مهار تورم اشاره کرده بود و حجم افسارگسیخته تورم عاملی شده که حتی بخش‌های ارزشی جمهوری اسلامی هم به مدیریت ناکارآمد اقتصادی آقای خاندوزی انتقاد داشته باشند و سخن بر سر آن رفته بود که چه بسا ایشان بایستی استیضاح بشه. الان هم خب تلاش‌های پیشینی داره صورت می‌گیره که این استیضاح منتفی بشه. فرق می‌زنم با دیگر روزنامه‌های چاپ تهران، همون گونه که آگاهی و همون گونه که من اشاره کردم، مباحث حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و واکنش دیگر کشورها کماکان بر صدر اصلی رسانه‌ها جای دارد. روزنامه آرمان ملی رو می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان ایران میداندار عرصه دیپلماسی، اتفاقا در ادبیات خودش کمی نزدیک شده بود به کیهان. حالا کیهان از میدان و دیپلماسی و هماهنگی‌هاش در این دولت گفته، این روزنامه با بکارگیری این عبارت میداندار عرصه دیپلماسی به نحو دیگری تأیید کرد اصل همکاری‌های وزیر خارجه و نیروهای نظامی سپاه. در این رابطه مشخصاً بی‌میل نیستم یک نکته رو اشاره کنم. اول اینکه آقای امیر عبداللهیان به دفعات اشاره کردن مقطع دستیار آقای علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی بوده و یک نیروی دست چندم بوده که از پایگاه‌های بسیج وزارت خارجه به مقام وزارت خارجه رسیده و در دولت آقای ظریف کاملا به علت کمدانشی و ناکارآمدی ایشون رو اصلا در واقع هیچ گونه استفاده ای رو به لحاظ سازمانی امکانشون نداشتن، تا جایی که آقای لاریجانی برای پالس مثبت به جریان های ارزشی و پایداری در مجلس ایشون رو به عنوان دستیار امور خارجی خودش منصوب کرده. از این منظر این نکته رو گفتم که آقای امیر عبداللهیان به مثابه سیاست خارجی ایران میداندار دیپلماسی عرصه دیپلماسی نیست. حد اکثر عرصه دیپلماسی التماسی است، پیام دادنی به عمان و پیام آوردنی از قطر و انتقال پیام نظامیان با زبان نرمتر. اگر حاجی زاده و سلامی و آقای سردار سرلشکر باقری البته نمیگن، اگر با لحن که ما در کسری از ثانیه چنین و چنان دفاع میکنیم، ایشون به شیوهی دیگر مثلا میگه بند 54 حقوق بین الملل اگر ملاحظه میشد ما مجبور به واکنش نمیشدیم. در این میزان هستش و الا ایشون قدرت و قابلیت میدانداری عرصه دیپلماسی رو نخواهد داشت. من یک گزارشی رو در روزنامه آرمان ملی میبینم قابل توجه هست، حاشیه نشینی سرنوشت رؤسای مجلس که به روند انتخاب احتمالی یا گزینه های موجود برای رؤسای مجلس اشاره کرد. خب بحث بسیار زیادی هستش، هر گونه تغییر و تحول، هر گونه تغییر جغرافیای قدرت در نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی خب واجد معانی خاصیه، شانس بالاتری رو برای ترکیب آتی به اونها میده. من دوست شب پیشم اشاره کرده بودم، آقای قالیباف، آقای رسایی، آقای نبویان، آقای نیکزاد، اینا کسایی هستن که با عنوان رؤسای احتمالی مجلس برای رسانه ها مطرح هستش، گمان زنی میشود. اما من شخصا معتقدم که آقای نبویان شانس بسیار بالایی داره، چرا که اساسا جبهه نوپایداری خیلی شتابنده داره، خیز برمیداره و جلو میره. البته آرمان معتقد بود که قالیباف و متکی بیش از سایرین شانس جلوس بر کرسی ریاست رو دارند. البته به تقوی حسینی که سابقه 3 دوره نمایندگی مجلس رو دارد هم اشاره میکرد که محتملاً اصلاح طلب ها و اصولگره ها ناگزیر بشن در یک ائتلافی بایستی به هم کمک کنن تا با توجه به کسری کرسی ها در سوی جبهه اصولگرایان حدوداً 15%، 40-38 تا کرسی هست که میگن منتصب به اصلاح طلبانه و اون میتونه وزن رو تعیین کنه. اگر چنین باشه آقای پزشکیان که در رأس و در صدر آن هست قطعا به سمت آقای قالیباف حرکت خواهد کرد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه 7 صبح شما رو میبینید از جمله روزنامه هایی است که به مسائل اجتماعی بیشتر میپردازه، به ناامنی ها، به تجاوز به حقوق زنان، به کودک آزاری ها. مباحث اصلی این روزنامه خارج از جهان سیاسته و به یک مسئله جدیدی که در شهر وان ترکیه پیش اومده بود برای این قابل توجه بود، قابل توجه برای این جانب هم بوده. شما میبینید بی‌آبرویی در وان پشت پرده ی لحظات پرتنش کنسرت آقای خواننده در شهر مرزی ترکیه. آره، همون گونه که چه بسا شما بسیاری از بینندگان عزیز هم دیده باشید، صحنه هایی رو پخش شده بود از سوی رسانه ها و شهر شبکه ها که آقای معین در وان ترکیه کنسرت داشت. لحظاتی که ایشون در حال اجرا بوده به یک باره یک فوجی از جمعیت درب کنسرت و ورودی رو میشکنند و به طرز غیر مدنی وارد سالن میشن که دستمایه انتقاد رسانه های کشور ترکیه و همینطور سوشال مدیا یا رسانه های اجتماعی جامعه ایرانی هم شده بود که در پی آن بودن که چه مطلبی پیش آمد که این نوع رفتار غیر مدنی از جامعه ایرانی رو در ملای عام به نمایش گذاشتن، در حالی که به هر روی امکان به مکانیزم لازم برای مدیریت مطلوب تر، برای ورود مدنی تر و منطقی تر شهروندان مشتاق شنیدن صدای آقای معین وجود داشت. آیا بلیت ها جای دیگری فروخته شده بود؟ آیا نقش مافیا در فروش بلیت سیاه عاملی شده بود که این جمعیت تقریبا خشمگینانه درب ها رو میشکنن و وارد سالن کنسرت میشن؟ آنچه که هست بایستی به این نکته ما مشرف باشیم و واقف باشیم که هر آنچه که هست اساسا این رفتارها به جامعه ایرانی آسیب میرسونه، نه فقط به بخشی از جامعه ایرانی. اساسا هر حرکتی رو از آنجایی که هموطنان رو به مثابه ساکنان یک خانه میدانند، هر گونه رفتارهای غیر مدنی میتواند منجر به ملکوک و بی‌اعتبار شدن کلیت فرهنگ ایرانی شود که امید آن هست اگر من که شخصا معتقدم جامعه ایرانی به هیچ وجه من الوجود در کنسرت ها چنین رفتار نامتعارفی رو از خود نشان نمیداد، الا اینکه دست ها و مافیاهای سود انگارانه ای در مسئله توزیع بلیت دست به کارهای نابکارانه زده باشن و شهروندان ناگزیر به یه واکنش غیر متعارف شده باشن. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. تاوان حمایت، عنوان گزارش روزنامه هم‌میهن هستش که به تلاش‌های آقای بایدن در مهار آقای نتانیاهو اشاره می‌کرد و تأثیری که این سیاست ایشان می‌تواند در نتیجه انتخابات بگذارد. در این رابطه مشخصاً بیمیل نیستم یکی دو تا نکته بگم. خب از اینکه خب نگاه کلی روزنامه هم‌میهن این بوده که مثلا لابی اسرائیل در امریکا به قدری قوی هست، بسیار قوی هستش و از این منظر میتوانند بر نتیجه انتخابات آتی بین ترامپ و آقای بایدن تأثیر بگذارن. حالا اصلا جدای این مسئله که هست، البته خب لابی اسرائیل و لابی جامعه یهود اساسا خب با جمهوری خواهان هستن و نگاه نزدیکتری دارن و لابی قوی هم دارن، جدای از این مطلب خیلی آقای بایدن شانس اصلا این موضوع هم نبوده باشه. یعنی بایدن به حمایت از اسرائیل، به حمایت از ایران نیومده باشه، خیلی محبوبیت نداشته و تمام نظرسنجی ها حکایتگر بالا بودن رتبه محبوبیت آقای ترامپ هستش. بایدن کارنامه ناکامیابی در حوزه اقتصادی داشته، بایدن کارنامه ناکامیابی در حوزه سیاست خارجی داشته و نوعی مماشات و مدارای آن با جمهوری اسلامی منجر به رنجش طبقات دیگر جامعه امریکایی شده. خلاصه جنبندی بخوام بکنم این موضوع رو، وقتی منم به سرعت داره تمام میشه، جنبندی بخوام بکنم علارغمی که هر گونه حمایت تلویحی زمینی بایدن از جمهوری اسلامی میتونه تبعات سنگینی براش داشته باشه در رقابت انتخاباتی پیش روی، اما اگر این موضوع هم نمی بود، شانس بایدن برای راهیابی به کاخ سفید برای بار دوم بسیار پایین بوده و به همین تناسب که آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری بوده که حالا یکی از اولین رئیس جمهورهایی بوده که یک دوره ای شد، حالا من بس آقای کندی رو مطرح نمی کنم، اونا که از طریق حادثه ترور یا چیزی دیگری پیش آمده، در دهه های اخیر آقای ترامپ یک دوره ای شد و دوباره برای دوره جدید داره میاد، به همین تناسب احتمال یک دوره ای شدن آقای بایدن هم بر سر زبان‌ها و رسانه‌ها هستش. رفیق دشمن از جمله موضوعاتی بوده که برخی از رسانه‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از نوع مواجهه پادشاهی اردن گلایه کردن، مطلب نوشته بودن. شما در روزنامه سازندگی می‌بینید که رفیق دشمن مشخصاً به پادشاه اردن اشاره داره که از همراهی و همکاری عبدالله دوم پادشاه اردن با اسرائیل سخن میگفت برای دفع پهپادها و مشک‌های کروز و بالستیک ایران، و این روزنامه نتیجه میگرفت که بدین روی هست که نمیتوان هیچگاه به اردن اعتماد کرد. به همین تناسب اردن میتونن بگن که هیچگاه به جمهوری اسلامی نمیتوان در واقع اعتبار و اعتمادی داشت. در هر روی به گمان این جانب، همون گونه که جمهوری اسلامی در جنگ کویت اعلام بی‌طرفی کرد، بستن مرزهای کشورهایی مثل اردن و اجازه ندادن برخی از کشورها برای حریم هوایی یک امر مدبرانه در راستای تأمین منافع ملی بوده. من عملا وقتم به انتها رسیده، تک مطلبی رو که میخوام اشاره کنم و بحثی امشبم رو ببندم، آقای خاتمی دوباره وارد ماجرا شد و یک بیانیه داد و یک مطلبی رو مطرح کرد. من ارزش داوری گونه‌ای نخواهم کرد و این ماجرا، چرا که از جمله موضوعی مناقشه آمیزی است که نمیتوان سویه مستقیمی گرفت، محکوم کرد، نمیتوان تایید کرد. محمد خاتمی در واکنش دفاعی نظام جمهوری اسلامی به اسرائیل رو در واقع پاسخ ایران به جنایت اسرائیل میدانست و اون رو مدبرانه، شجاعانه، منطقی و قانونی توصیف کرد. برخی از روزنامه‌های میانه‌رو و اصلاح طلب مثل سازندگی هم به این موضوع اشاره کرده بودند. آقای خاتمی ضمن تایید این اقدام و تمجید آن اشاره کرد این اقدام پاسخی بود به حمله تجاوزکارانه رژیم به تعبیر ایشان اشغالگر به کنسولگری ایران که منجر به شهادت سرداران رشید سپاه و تنی چند از هموطنان ما شده بود. این مطلب ادامه داره، من ادامه نمیدم، فقط میخوام اشاره کنم که محمد خاتمی در روی هم رفته در گرانیگاه های زمانی ادبیات لازم رو برای نظام جمهوری اسلامی رعایت میکنه، اسرائیل و رژیم اشغالگر مینامد، برای محوش در واقع اندیشه داره، تلاش میکنه. همون مجامع در واقع سرسخت و بالادستی هسته سخت سیاست هستن و اینجاها اینها به کنار هم میان و با این عبارت که مثلا در موقع یک بحران خارجی همه بایستی وحدت رویه رو حفظ کنیم. بدین روی بوده که ایشون از سرداران نظامی حمایت کرد، از اصل واکنش، نمایش واکنش سپاه علیه اسرائیل هم حمایت کرد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.